دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد دمان شاد دمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد دمان شاد دمان خاک من ایران
ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد دمان شاد دمان خاک من ایران
ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد دمان شاد من خاک من ایران
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش
تالی به خیر باشه دوستان عزیزم شنوندگان محترم و ارجمند 15:34 دقیقه است آقای دکتر اکبر معصومی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا روی خط تلفن با ما هستند آقای معصومی سلام به شما وقت عالی به خیر
سلام آداب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم خدمت هستید
خیلی متشکرم سپاسگزارم که دعوت ما رو از رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو پذیرفتید آقای معصومی بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم حالا در ادامه بحث قبلی که ما در گفتگوی با آقای زارعی داشتیم رسیدیم به نقطه ای که آقای دکتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون در پاسخ به آقای جوزف اون رئیس جمهوری لبنان پاسخ قابل توجه و قابل اعتنایی دادند و اون پاسخ در واقع مبنای گفتگوی من و شماست. بین ایران و لبنان و روابط دو کشور چه در حال حاضر میگذره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که لبنان در یکی از حساس ترین و پیچیده ترین شرایط ممکن قرار داره. نکته که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دولت لبنان برخلاف منافع ملی لبنان و برخلاف امنیت ملی این کشور و با اعتماد به آمریکایی ها به دنبال این است که بتواند مردم خود رو نه بلکه رژیم صهیونیستی رو راضی نگه داره. تصور بر اینه که اگر لبنان، اگر دولت لبنان بتواند علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه مقاومت و علیه بخش عظیمی از مردم خودش موعظه بگیره، میتواند امنیت خودش رو تأمین کند. حالا این در خوشبینانه ترین حالتی هست که ما تصور میکنیم. بنابراین امروز واکنش یا رفتار دولت لبنان با جمهوری اسلامی ایران برگرفته از نوع دخالت آمریکایی ها و نفوذی که دولت آمریکا و به تبع رژیم صهیونیستی در دولت لبنان دارد اتفاق میفته. خب علارغم که خود دولت لبنان این رو هم میداند، ولی تلاش میکنه که افکار عمومی دنیا رو به سمت ایران جلب توجه کند، به نوعی که ناامنی در لبنان رو، تصرف خاک لبنان رو، کشتار مردم لبنان رو، زدن زیر ساخته های لبنان رو به ایران ربط بدهد. این در حالی هست که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خودش رو و هدف خودش رو برای تأمین و امنیت لبنان به کار برده است. خب وقتی که در این شرایط مبنای توافق با جمهوری اسلامی ایران با آمریکایی ها آتش بس در همه جبهه‌های مقاومت در منطقه است، در همه جنگ‌های در منطقه به خصوص در لبنان هست، به نظر میرسه که رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر لبنان نه تنها روندهای صلح رو دنبال نمی‌کنند، بلکه به دنبال سوریه سازی لبنان هستند و یا بشه گفت که در بدترین حالت ممکن به دنبال تبدیل کردن لبنان به یک غزه دوم هستند.
و فرایندی که آغاز شده به هر حال به نظر میرسه که فقط مربوط به لبنان نیست و میتونه تمام منطقه رو تحت تأثیر خودش قرار بده، مشابه اتفاقی که در خدمت شما عرض بکنم که سوریه افتاد. حالا با توجه به شرایطی که هست فکر میکنید که واکنش ها به این موضوع در سطح منطقه چگونه باید پیگیری بشه؟
آقای شریفی قبل از اینکه
من شریفی هستم قربان
آقای شریفی قبل از اینکه من پاسخ شما رو بدهم لازم یک مروری داشته باشم بر اقدامات و خدماتی که مقاومتی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست در لبنان رو عرض کنم. خب در طول تقریبا از سال 1990 به بعد وجود مقاومت در لبنان که از سال 2000 به صورت علنی این اتفاق افتاد، دفاع از مردم لبنان، از لبنان یک پارچه و جامعه، ایرون راندن اشغالگران از خاک لبنان، اتفاقی که به خصوص در سال 2000 مقاومت صهیونیست رو مجبور به عقب نشینی تحقیرآمیز از لبنان کرد که این اولین شکست نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در تاریخ منازعات عربی اسرائیلی صورت گرفت. در جنگ 33 روزه در تابستان 2006 دوباره حزب الله لبنان خودش رو به عنوان یک سپر امنیتی برای لبنان قرار داد و توانست که در آن جنگ به نوعی با وجود بمباران زیر ساختهای لبنان ارتش لبنان رو دوباره به سمت شکست بکشاند و اجازه ندهد که اینها دوباره خاک لبنان رو تصرف کنند، که این قدرت حزب الله لبنان بود که سال 2006 اینها مجبور به پذیرش بدون قید و شرط و بدون هیچ دستاوردی از حزب الله لبنان شدن، از لبنان شدن. خب لبنان در طول این تاریخ خیشتنداری تاریخی کرده در برابر نیروهای داخلی. میدونید که بزرگترین چالش امروز حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی نیست، چون رژیم صهیونیستی رو حزب الله لبنان این توان رو دارد به سمت شکست ببرد. بزرگترین چالش حزب الله لبنان تحولات داخلی دولت لبنان و ارتش لبنان هست و در این مدت حزب الله لبنان با اینها خیشتنداری کرده و هیچ گونه واکنش منفی رو نداشته. از طرف دیگر در این مدت حزب الله لبنان تمام پروژه های تکفیری و تروریستی رو در لبنان با شکست مواجه کرده، به خصوص از سال 2011 به بعد با ظهور گروه های تروریستی مثل داعش، جبهت النصره. مرزهای شرقی و شمالی لبنان رو که به شدت ناامن کرده بودند، این گروه ها مناطق وسیعی رو در بقای لبنان رو اشغال کردند و قصد داشتن لبنان رو به صحنه جنایت خودشون تبدیل کنند. اما این حزب الله لبنان بود که در کنار ارتش لبنان عملیات های گسترده و موثری رو هم در واقع علیه داعش و سایر گروه های تروریستی انجام داد و لبنان رو به نوعی نجات داد، اجازه نداد اتفاقاتی که در سوریه رخ داد، جنایتی که از طریق داعش در عراق رخ داد، در لبنان هم اتفاق بیفته. حالا من این سوال رو میپرسم، آیا حزب الله لبنان برای بقای لبنان ضرورت دارد یا نه؟ آیا ارتش لبنان بدون وجود حزب الله لبنان در جنوب این کشور توان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی رو دارد یا نه؟ قطعا میشه گفت که نه. وقتی که جنوب لبنان با تلاش خود دولت لبنان داره معامله میشه با رژیم صهیونیستی، معنیش اینه که اینها با خوشبینی دولت لبنان داره بخش عظیمی از لبنان در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته میشه. خب رژیم حزب الله لبنان تا الان توانسته که یک معادله جدید امنیتی رو در اون منطقه به وجود بیاره، مبنی بر این که وقتی ارتش رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو ناامن کرد، حزب الله لبنان شمال سرزمین‌های اشغالی رو هم برای شهرک نشینای آنها ناامید کرد. این معنیش اینه که ارتش لبنان، رژیم صهیونیستی، ایالات متحده به خوبی میدونن که امکان شکست حزب الله وجود ندارد، بنابراین اومدن با تطمیع دولت لبنان به نوعی تلاش میکنن که لبنان رو تضعیف کنند. این که لبنان تضعیف بشود، این که حزب الله لبنان رو اونجا محدود کنند، معنیش اینه که در تحولات منطقه این موضوع بسیار بسیار تأثیرگذار خواهد بود، مبنی بر این که اگر لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی نکند، اگر شما حزب الله لبنان رو محدود کنید، این شعار نتانیاهو مبنی بر اسرائیل از نیل تا فرات است، باعث امیدواری رژیم صهیونیستی خواهد بود و اینها به این مسئله بیشتر فکر خواهند کرد. پیشروی اونها در لبنان معنیش اینه که اینها امیدوار خواهند بود که جولان رو برای همیشه به رژیم صهیونیستی وز کنن. امیدوار خواهند بود که عملیاتشون در عراق همواره وجود داشته باشه، عراق رو ناامن کنند. امیدوار خواهند بود که در تحولات منطقه همواره در بین کشورهای عربی دست برتر رو داشته باشند. اما از طرف دیگر این نکته هم وجود داره که آیا مقاومت حزب الله لبنان رو تنها خواهد گذاشت یا نه؟ این رو من خیلی دوست دارم با تأکید عرض کنم خدمتتون که نه جمهوری اسلامی ایران این موضوع رو خواهد پذیرفت و حتی سایر گروه های مقاومت مثل انصار الله یمن هم در واقع در زمان خودش و در موقعیت خودش در صورت تداوم جنایت علیه حزب الله لبنان، علیه مردم لبنان، به خصوص مردم شیعه لبنان وارد عمل خواهند شد و هیچگاه اجازه جنایت به سمت لبنان رو نخواهند داد. اینکه در 11 خرداد رژیم صهیونیستی آماده میشد که برای زاهیه و بیروت عملیات سنگین نظامی انجام بدهد، ولی با هشداری که جمهوری اسلامی ایران داد از این موضوع منصرف شد، یعنی یک بازدارندگی جدیدی در مقابل رژیم صهیونیستی به وجود اومده و تداوم این شرایط برای رژیم صهیونیستی علارغم تلاش های دولت لبنان سنگین خواهد بود.
ولی خب از اون طرف ما واقعی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، یک شکاف عمیق سیاسی اجتماعی هم میتونه در انتظار لبنان باشه.
بله بله، این یک واقعیتی هست. امروز ببینید لبنان به لحاظ مذهب، به لحاظ قومیت ها خیلی شرایط پیچیده ای رو داره. وقتی که یک جمعیت 5.5 میلیونی لبنان دارای مذهب های مختلف، دارای زبان های مختلف باشد، معنیش اینه که دولت لبنان در شرایط کنونی داره به اصطلاح با امنیت خودش، با منافع اقتصادی خودش بازی انجام میده. من این نکته رو فراموش کردم بگم خدمتتون. ببینید فرانسوی ها بعد از سقوط عثمانی از سال 1920 به بعد به نوعی قیمومیت لبنان رو به عهده گرفتند. اینها تلاش میکردن که به نوعی نفوذ و سیطره خودشون رو در لبنان داشته باشن و رقابت میکردن در اون زمان با انگلیسی ها. بعد از تحولاتی که در لبنان به وجود اومد، نفوذ استعمارگونه فرانسوی ها در لبنان محدود شد، یعنی مقاومت از سال 2000 به بعد اجازه سیطره فرانسوی ها رو نداد. امروز وقتی که دولت لبنان داره با امنیت ملی خودش بازی میکنه، دوباره فرانسوی ها چشم امید بستن که بتوانن نفوذ خودشون رو در لبنان گسترش بدهند.
البته آقای منصوری، بافت لبنان به گونه ای بوده که از بین دول اروپایی و حالا کشورهای مختلف همیشه به فرانسه نزدیک بوده.
این به جهت تاریخی است که از سال
1920 این شکلی نیست که فقط الان توی این دوره لبنان در واقع نزدیک به فرانسه بوده باشه یا مثلا فرانسه در مورد لبنان اظهار نظر بکنه. یه ریشه و یک عقبه تاریخی داره.
بله بله.
که در واقع همیشه توی کشورهای اروپایی این رابطه بین لبنان و بین در واقع فرانسه برقرار بوده و حالا چیز جدیدی نیست این نزدیکیه.
نکتهش اینه که اینها از سال 2000 فرانسوی ها برای اینکه در معادلات سیاسی امنیتی لبنان ورود پیدا کنن همواره به دنبال تایید نظر مقاومت و حزب الله بودن و حزب الله هم
به نوعی به رسمیت شناخته بودن.
بله بله، حزب الله هم با توجه به رویکرد در واقع صلح‌آمیزی که برای فرانسه داره و به دنبال تأمین و اقتصاد لبنان هست، همواره باعث محدود شدن استعمار فرانسه شده است. در این شرایط
و ببخشید من باز میان حرف شما میام، زبان دوم در یک کشور مثل لبنان زبان دومشون فرانسویه.
بله بله.
و اینم نکته مهمیه که باید بهش اشاره بکنم.
بله، چون از کردم خدمتتون نزدیک 100 سال یک قرن اینها تحت در واقع استعمار فرانسوی ها بودند و امروز که مقاومت اومده اینها یک کمی در واقع بساط خودشون رو جمع کردند، محدود شدند. ولی در این شرایط رفتار دولت لبنان باعث امیدواری بیشتر دوباره فرانسوی ها به نفوذ در، یعنی نفوذ کامل، اینکه تحولات کامل رو در اون منطقه به دست بگیرم شده است. بنابراین این نکته رو میخوام عرض کنم که رفتار دولت لبنان هم به نوعی تأییدی و رفتار و جنایت رژیم صهیونیستی هست و هم فضا رو برای اشغال سیاسی امنیتی بیشتر فرانسوی ها لبنانی ها از طریق به خصوص فرانسه رو باز کرده است. بنابراین دولت لبنان باید برگرده به مسیر اصلی خودش، باید برگرده به منافع با، یعنی با در نظر گرفتن منافع دولت چیز مردم لبنان رفتار کنه و اجازه بیشتر بازی صهیونیست ها در لبنان رو ندارد. خب این روند تاریخی که عرض کردم، دولت لبنان میتواند وضعیت آتش بس در غزه رو ببینه. آیا وضعیت غزه با آتش بسی که اتفاق افتاد بهتر شده است یا نه؟ به هیچ وجه. بعد از آتش بس اسرائیلی ها به خلع سلاح حزب حماس بیشتر امیدوار شدند، به تصرف غزه بیشتر امیدوار شدند، به تداوم خاموش نسل‌کشی در لبنان امیدوار شدند و این سیاستشون رو دارن ادامه میدهند. بنابراین در تعبیر رژیم صهیونیستی از آتش بس اینه که بتواند طرف مقابل رو به تسلیم وادارد، اراده صفر خودش رو بر اونها تحمیل کند، مبنی بر این که اگر آتش بس صورت بگیره رژیم صهیونیستی هر وقت اراده کنه میتواند لبنان رو بمباران کند. اما نباید لبنانی ها و حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی رفتاری انجام بدهد. این در واقع نگاه رژیم صهیونیستی به مذاکره و توافق است.
خب ما تا اینجا رو داشته باشیم، همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم خبرهای مخابره میشه. از خدمت شما عرض بکنم که بمباران زاهیه جنوبی و منطقه نزدیک به بیروت، هرچند که اونها اعلام کردند که در واقع دارن سعیشون رو میکنن و تلاششون رو میکنن که کنترل بکنن نوع بمباران رو، و به شدت هم گویا از ایالات متحده کابینه امنیتی رژیم دلخوره که به نوعی اونها رو افسار زده و کنترل کرده. اما
آقای شریفی
جان،
این نکته رو باید عرض کنم. بله منم خبرش رو همین الان دارم میبینم. حمله به زاهیه دقیقا هفته قبل برای رژیم صهیونیستی غیر ممکن بود. امروز که توافق صورت گرفت، امروز که رژیم صهیونیستی از سست بودن دولت لبنان اطمینان پیدا کرد، از ایجاد چالش برای حزب الله لبنان در داخل لبنان اطمینان پیدا کرد، رژیم صهیونیستی وارد در واقع این مرحله از بازی شد. حتما حمله به زاهیه با پاسخ تند در مقاومت روبرو خواهد شد.
خب این پاسخ رو شما میگید تند خواهد بود و اسرائیل حتمیه که باهاش مواجه میشه.
اما این نکته رو من تأکید کنم، این که پاسخ تند خواهد بود معنیش این نخواهد بود که امکان داره جنگ دوباره شعله بگیره. اما یکی از موضوعاتی که مورد توافق ایران و ایالات متحده در جریان آتش بس بود، این که باید آتش بس در همه محورهای مقاومت صورت بگیره، نقض آتش بس در لبنان حمله به زاهیه به معنی در واقع از بین بردن آتش بس توسط رژیم صهیونیستی خواهد بود. حالا رفتار آمریکا در این مرحله بسیار مهم خواهد بود. اگر آمریکایی ها سگ هارشون رو در منطقه مدیریت کنند میشه گفت امیدوار بود به بحث آتش بس. اگر این اتفاق نیفتد مقاومت کارت بازی های دیگر خودش رو خواهد کرد.
و اون کارت بازی ها به تعبیر شما چه هست؟
میشه گفت در موضوعات مختلف نسبت به این موضوع قابل بحث است. یک بحثش اینه که میتواند انصار الله یمن وارد بازی بشود و محدود کند باب المندب رو، و محدود سازی باب المندب معنیش این خواهد بود که کشورهایی مثل عربستان سعودی که در این مدت نزدیک 7 میلیون بشکه نفت خودشون رو از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب عبور میدادند و اجازه فشار بیشتر به اقتصاد بین المللی، اقتصاد آمریکایی رو نمیدادند و این 7 بشکه باعث جلوگیری از افزایش تند قیمت نفت شده بود، در این صورت ممکنه که بستن باب المندب فشار مضاعفی رو به آمریکایی ها وارد کنه و این به نوعی هزینه رژیم صهیونیستی برای آمریکایی ها میتواند داشته باشد. از طرف دیگر ما فراموش نکنیم هشداری که در 11 خرداد داده شد مبنی بر اینکه حمله به جنوب لبنان زاهیه معنیش این خواهد بود که شمال سرزمین های اشغالی هم باید خالی بشود، ممکنه مقاومت انصار الله یمن و حتی جمهوری اسلامی ایران وارد تنش با رژیم صهیونیستی بشوند و شمال سرزمین های اشغالی رو برای ساکنان آن به صورت ویژه ناامن کنند و این یعنی هزینه رژیم صهیونیستی در زاهیه به صورت علنی خودش رو نشون بده.
همین الانی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، رژیم ادعا کرد که بنا به دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کتس وزیر دفاع، ارتش اسرائیل در حال حاضر در پاسخ به شلیک حزب الله به سمت خاک اسرائیل مقرهای حزب الله را در منطقه زاهیه مورد حمله قرار داده، که یک ساختمون هم توی خبرها من دیدم که به شدت تخریب شده. ممنونم، متشکرم، سپاسگزار از شما جناب آقای دکتر اکبر معصومی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید.
ممنونم، موفق و معید باشید.
گفتگو کردم با آقای اکبر معصومی در مورد آخرین وضعیت لبنان و پاسخی که آقای دکتر عراقچی به رئیس جمهوری این کشور دادند.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمت کارشناس عزیز ارجمند دکتر محمد حسین شهبازی استاد حضور دانشگاه هستیم. جناب شهبازی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام متقابل عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتونم.
متشکرم و ممنون. جلسه گذشته در خدمت شما بودیم در رابطه با بحث تبذیر و اسراف اشاراتی رو داشتید. امروز هم باسم میشنویم اگر بیانات جدید رو میخواید عنوان بفرمایید.
بله بله، یکی از مهمترین واژگانی که در قرآن به کار رفته و خیلی معنای نزدیک به اسراف داره واژه تبذیره. چون جلسه پیش این واژه رو ما استعمال کردیم، گفتم این جلسه توضیح بدم، یک بحث بسیار مهم نیست. واژه تبذیر در آیه 26 و 27 سوره مبارکه اسراء استعمال شده. خدا می‌فرماید که ولا تبذر تبذیرن ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر نکن چون مبذرین، تبذیر کنندگان، برادران شیاطین هستند. این دو واژه یعنی اسراف و تبذیر معمولا در کنار هم دیگه استعمال میشن، در حدی که گاهی اوقات در معنای عام فکر میکنن که مترادفه، ولی در لغت و مباحث قرآنی و مصادیق تفاوت